بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظام، استاد سید منذر حکیم. دوشنبه 25 فروردین ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. سؤال روز شهادة حمزة سيد الشهداء عموية پیغمبر گرامی اسلام در جنگ احد را تسلیت و مورد توجه و عنایت بزرگواران ائمه اطهار علیهم السلام بوده و نیاز به نکوداشت، بزرگداشت و اهتمام به بزرگانی که گوی شهادت را سبقت در شهادت را رو بودند و با افتخار شهادت سرمایه جدید به سرمایه های جهان اسلام و عالم تشیع اضافه کردند و این شهادت به تعبیر قرآن کریم یک سرمایه ایست که در اختیار امت قرار میگیره و باید از این سرمایه بهره برداری درست و مناسب بشود تا انشاءالله منشأ آثار بیشتر و بزرگتر باشد و امیدواریم خداوند متعال توفیق عنایت کند که بتوانیم این موارد اینچنین را خوب بفهمیم و خوب مورد توجه قرار بدیم. همچنین تسلیت سال روز رحلت بزرگ مردی به نام حضرت عبدالعظیم الحسنی السید الکریم نیز که در چنین روزی اتفاق افتاده مورد توجه و تذکر قرار میدیم. امیدواریم که از برکات این بزرگواران که از نسل اهل بیت علیهم السلام و ذریه طاهره هستند کمال بهره‌مندی رو داشته باشیم انشاءالله. خب بحث ما در آیات شریفه ای که مربوط به تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه بود و مطالبی که تا الان در اینجا عنوان شد سوالاتی را در پی خواهد داشت. یکی از سوالاتی که جای طرح داره و مطرح میکنیم تا دوستان بیشتر تأمل کنن و فکر کنن و در پاسخ اون کوشا باشند، این که ما چرا در این آیات شریفه بین نظام آموزشی مطلوب قرآنی که باید برای حوزه های علمیه ما یک نظام الگو باشه با نظام استنباط از کتاب و سنت پیوند زدیم؟ چه ارتباطی میان نظام آموزشی قرآنی و نظام استنباط وجود داره یا میتونه وجود داشته باشه؟ این یک سوال حالا مطرح میکنیم که دوستان درباره اون بیشتر فکر کنن. امروز نمیخوایم جواب این سوال را بدیم. سلام علیکم. ولی امروز سوالات دیگری در بحث آموزش و تعلیم داریم. خب سوالاتی که گفتیم امروز میخوایم مطرح کنیم، بعضیاش دنبال پاسخش خواهیم بود، بعضیاش فقط طرح سواله برای بیشتر فکر کردن دوستان. سوالی که برای فکر کردن امروز مطرح کردیم، یه بار هم اشاره کردیم ولی پاسخ اون رو جدی خیلی دنبال نکردیم، این بود که ما بیان نظام آموزشی که در آیات شریفه یعلمهم الکتاب والحکمه داره مطرح میشه با نظام استنباط چه پیوندی وجود داره که اینها را ما در کنار هم یا با هم یا به طور پیوسته و مؤثر در یک دیگر داریم مطرح میکنیم، که این سوال را انشاءالله برای روزهای بعد دوستان بیشتر فکر کنن. سوالی که امروز جا داره ما درباره اون صحبت کنیم این است که وقتی ما گفتیم یعلمهم الکتاب والحکمه، خب شما میدونید این کلمه علمه دو مفعولیه. هر جا در قرآن اومده مثلا فرمود بسم الله الرحمن الرحیم علم الانسان ما لم يعلم، مفعول اول انسان، ما لم يعلم مفعول دومه. یا فرمود علم آدم الاسماء كلها، آدم در اینجا مفعول اول، اسماء كلها مفعول دومه. و علمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من بردكم، خب اینجا هم دو تا مفعول اومده. و علمك ربك ما لم تكن تعلم و كان فضل الله عليك كبيرا، در اینجا در مفعول اول اون متعلم مطرح شده، علم الانسان فاعل خداست، متعلم انسانه، اما مفعول دوم آن شیئی که مورد تعلیم قرار میگیره، یعنی اون معلوم، اون معلومی که به انسان داده میشود اون چیست. به بار دیگر اون مواد درسی که شما در برنامه آموزشی تعبیه میکنید اونا هم مورد توجه قرار گرفتن. این وقتی که میفرماید یعلمهم الکتاب والحکمه، پیامبر صلوات الله علیه و آله کتاب و حکمت را به امت آموزش میدهد. خب پس متعلم امت یا آحاد امت، و اون متعلم چیزی که باید معلوم باشد، معلوم بشود، اون خود کتاب و خود حکمت هست. خب سوال اینجا شد که منظور از کتاب چیست و چه چیزی در کتاب مورد تعلم، مورد تعلیم قرار میگیرد، یعنی اطلاعاتی یا معلوماتی که در کتاب آمده و باید مورد آموزش قرار داده شود چه موادی هستند. خب اگر ما سه تا سوال اصلی هر موضوعی را که قبلا مطرح می‌کردیم اینجا مطرح کنیم، چیست، چرا، چگونه، خب اینجا هم راجع به تعلیم این سوال میاد. یعلمهم الکتاب، پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله امت خود را کتاب را آموزش میداد. خب یعنی چی آموزش دادن کتاب، که این سوال شد و ما اشاره کردیم که آیا بین یتلو علیهم آیاته و بین یعلمهم تفاوتی هست، چه جور تفاوتی، یه تفاوت اساسی هست یا در اونجا یه سطح از تعلیم در تلاوت آیات، در قرائت، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا و ربک الاکرم، رضا بعضی اینطوری فرمودن اقرا خودت اقرا، اقرا و ربک الاکرم یعنی اقرا علیهم، یعنی قرآن را بر آنها بخون، که میشه این اقرا با اون یتلو تقریبا میشوند از یک جنس قرائت و تعلیم می شود یک گام بعدی. خب سوال این است که پیامبر وقتی دستور داده شد که تعلیم کند، تعلیم دهد امت را، سوال می شود این تعلیم یعنی چه و چرا و چگونه، سه تا سوالی که اینجا مطرحن. و همینطور تعلیم کتاب، تعلیم کتاب یعنی چی غیر از حال تعلیم، کتابی که اینجا مورد تعلیم قرار میگیره که اون معلوماتی که باید داده بشه اونا چه هستند، اون مواد آموزشی چه هستند و چرا و چگونه اینها آموزش داده میشوند. این سه تا سوال همیشه گریبانگیر ما هستن و باعث یک زایش فکری میشن برای انسان که سوال کند خب اگر پیامبر مأمور بوده که کتاب و حکمت را آموزش بدهد و فرض بر این است که پیامبر این وظیفه را انجام داده، شاهد اینکه این وظیفه را پیامبر انجام داده در زیارت پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله در روزهای شنبه یا در زیارت مخصوصه که انشاءالله خدا توفیق بده مدینه مشرف بشیم و نزد بارگاه رسول اسلام حاضر بشیم و اونجا حضوراً این زیارت را بخونیم، اونجا در اون زیارتنامه ها تأکید بر این شده که پیامبر خاتم وظائف محوله الهی بر دوش او را به نحو احسن انجام داده. پس یه سوال اینجا برای ما متولد میشه، پیامبر چگونه کتاب و حکمت را تعلیم داد؟ یکی خدا داره دستور میده، خدا چه انتظاری از پیامبر داره؟ یکی اینکه پیامبر چگونه انجام داد، یعنی ما هم اون نظام آموزشی تعلیمی قرآنی را اینجا از قرآن انتظار خواهیم داشت که بفهمیم چون مورد تکلیف قرار گرفته. خب خدا هم وقتی تکلیف می کند روش انجام اون تکلیف را هم به پیامبر یا به مأموران خودش که فرشتگان باشند یا فرض بفرمایید انبیا باشند یا اولیا باشند حتما اونها را هم آموزش میده. خداوند چگونه آموزش داده به پیامبر؟ خب این یه سوالی است که ممکنه مورد نیاز ما نباشه به هر روشی که به پیامبر آموزش داده، اما خدا خواسته که پیامبر چگونه آموزش بدهد و چه چیزی را آموزش بدهد. این سوال دو سوالی است جدی. و پیامبر چگونه عمل کرده که اینجاست که ما به سیره و سنت پیامبر باید مراجعه کنیم تا ببینیم پیامبر در اینجا چگونه عمل کرده. لذا حتی اگر روایاتی راجع به این تعلیم کتاب و حکمت مستقیم نیامده باشد، ما از جستجو در سیره نبوی باید بتوانیم اون روش آموزش و قلمرو آموزش و سطوح آموزش یا مراتب آموزشی که پیامبر برای امت خود داشته اینها را پیدا کنیم. یه پاسخی دادیم از شهید صدر که عرض کردیم که اون افقی را میتونه برای ما باز کنه که پیامبر صلوات الله علیه و آله تعامل او با اصحابش متفاوت بوده و افراد را به تناسب ظرفیت‌هایشان پیامبر تعلیم می‌داده و شاهدش تفسیر اون آیه شریفه و تعیها اذن واعیه که در قرآن اومده و در روایات اومده که این گوش شنوا، گوش فراگیر و این انسانی که ظرفیت فراگیری دارد، وعی یعنی به معنای فهم و به معنای بصیرت و به معنای فراگیری مناسب برای مطلب میتونه بیاد. خب فرمودن این خود پیامبر فرموده این اذن واعیه این علی ابن ابی طالب است که از لحاظ تطبیقی عرض کردیم در باره علوم تعلیم قرآن به امیرالمؤمنین علیه السلام خود امیرالمؤمنین فرمودن که من کلاس خاصی داشتم با پیامبر، گاهی هر صبح و شام میرفتم خدمت پیامبر و اگر غیبت میکردم پیامبر بعد جبران میکرد، کلاس جبرانی میگذاشت برای امیرالمؤمنین و آنچه را که از امیرالمؤمنین فوت شده بود از آیات الهی و از مطالبی که باید یک خلیفه و قائم مقام پیامبر آنها را بداند همه را پیامبر تعلیم میداد به امیرالمؤمنین که بعد حالا کتاب جعفر و جامعه و امثال اینا در روایات ما آمده که اینها نزد ائمه بوده و نسلا در نسل و امام به امام به ودیعت داده می شده. حالا در اونها هم باز اگر وارد این فاز بشیم، در اون روایات جعفر و جامعه مطالب بسیار مهمی مطرح شده که آن چه مورد نیاز امت می باشد تا روز قیامت در اونها آمده مطرح شده، یا در بعضی ها علم البلایا و المنایا و سرنوشت های انسان ها حتی تا روز قیامت، حالا به صورت کد، به صورت اطلاع قابل تحصیل و قابل وصول برای اون امام معصومی که دسترسی به اینها پیدا میکرد و اینا به عنوان امانتهای ودایع نبوت و ودایع امامت به امامان منتقل میشده. به عبارت دیگر میگویند که آنچه که امام را امام میکند و امام در امامت به اون نیاز دارد همین دانش است. علمی و دانشی که امام را در بالاترین سطح از معرفت و دانش قرار می دهد و او را بر دیگران برتری می دهد، همین هایی است که یک مدیر الهی برای جامعه، یک امام معصوم، یک پیامبر معصوم به آن نیاز دارد. یعنی ولذا دو جور سلاح برای این ودایع مطرح شده فرمودن، هم سلاح و هم این جامعه و جعفر، یعنی هم سلاح فیزیکی، سلاح رسول الله، و هم سلاح علمی در اختیار امامان معصوم قرار داده شده. خب این حتما بی ارتباط نیست با این بحث تعلیم کتاب و حکمت، یک بخشش حتما برمیگرده یا فراتر از اون، یا نه اصلا آنچه که به عنوان کتاب و حکمت آمده تمام اینها در همین ودایعی است که در اختیار ائمه قرار داده شده. خب اگر این چنین شد، یک افق جدیدی به روی ما باز میشه برای فهم این آیه شریفه که سیره پیامبر صلوات الله علیه و آله در این زمینه آموزش یک نظامی اونجا پیاده شده که در این نظام نیازهای امت، نیازهای امام، نیازهای جامعه در حال حاضر، در آینده، خصوصا حالا در قرآن که ما هم روایت داریم، خود قرآن هم ولا رطبنا لا یابس الا فی کتاب مبین اشاره کرده، در روایات اینطور آمده که در این قرآن همه چیز هست، اخبار گذشتگان، آنچه که بین شما در میان مطرح می شود و آنچه که در آینده مطرح خواهد شد، یعنی علم گذشته، علم حال، علم آینده. ببینید یک دایره بسیار گسترده ای اینجا باز میشه از مباحث علمی و تنوع این مباحث علمی، چرا که هم تاریخ مورد نیاز یک امامه و یک رهبره و هم وضع فعلی مورد نیازه، باید آگاهی داشته باشه، و هم نسبت به آینده باید پیش بینی کند و بداند چه اتفاقی میخواهد بیفتد. ولذا میبینیم در تفسیر این آیه شریفه و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، فرمودن که بله، خدا مطلع میشود از اعمال شما امت، پیامبر هم مطلع میشه، امام هم، امام هر زمانی و هر عصری مطلع میشود، حالا در بعضی روایات هر دوشنبه و پنجشنبه یا هر هفته ای یک بار یا فراتر از اون یا هر روز. خب پس ببینید اینجا تعلیم کتاب و حکمت به طور مجمل خیلی کلی آمده، ولی وقتی وارد سیره معصومین علیهم السلام میشویم میبینیم که در اونجا این تعلیم کتاب و حکمت یک دامنه بسیار گسترده ای پیدا میکند که ما را در فهم بهتر و دقیقتر آیه کمک می کند. پس ما بی نیاز نیستیم از مراجعه به سیره خاتم پیامبران، بالخصوص از دعاها و زیارتنامه هایی که مخصوص سیره خاتم پیامبران است، از اونا بی نیاز نیستیم. در اونا اشارات زیبایی وجود داره که من پیشنهاد میکنم دوستان این زیارتنامه پیامبر را در مفصل و مختصر است این را مراجعه کنند. در اونجا نکاتی در این زمینه اگر به دست آوردن یاد آوری کنند و قابل استفاده خواهد بود. خب نتیجه که میخوام بگیرم الان برای بحث امروز، ما یک نظام تعلیمی نه یک نظام آموزشی قطعا در این آیات به طور نهفته و مجمل میبینیم. چرا؟ چون بدون داشتن نظام و بدون داشتن اصول و قواعد تعلیم و آموزش امکان عملی شدن این کتاب و حکمت نخواهد بود. ای یک، در این نظام آموزشی اون آموزش هایی که مورد نیاز است چه آموزش هایی هستن؟ این خیلی مهمه. چرا؟ چون خود قرآن کریم نسبت به پرسش یا نسبت به اطلاعاتی که انسان مورد نیازشه طبقه بندی کرده. بعضی از اطلاعات ضروریه و لازمه، بعضی از اطلاعات شاید کماله، بعضی از علوم و اطلاعات شاید ممنوع باشد و منهی عن باشد. ان الله عنده علم الساعه و یعلم ما فی الارحام، و میفرماید که بعضی از علوم را خدا برای خودش نگه داشته، اجازه نداده که این علوم به دیگران منتقل بشه. چرا؟ چون ممکنه این علم برای کسی موجب ضرر باشه، موجب بدبختی باشه. یک نمونش همین سوال شده که چرا ما اجل خودمون را نمیتونیم بهش دستیابیم؟ حالا هرچند بعضی ها در خواب، بعضی ها در بیداری، بعضی ها در اخبار صلحا و بزرگان بهشون هشدار داده شده و یا شهدا قبل از شهادتشون شاید از باب بشارت بوده که به اونها داده می شده که اینها مثلا روز آخرشونه یا روزهای آخرشون است. ولی علال عموم میگن، میفرمایند در روایات خدا بعضی از علوم را استعثر بها، یعنی اونها را فقط برای خودش نگه داشته و حتی اینها را به هیچ کس محول نکرده. خب یکی همین بحث دانستن اجل و مرگ، که این اگر کسی بداند در چه ساعتی در چه لحظه ای مثلا میمیرد چه آثار منفی ممکنه بر زندگی او داشته باشه، حالا او را به طغیانگری بکشونه یا او را به یأس و ناامیدی از رحمت خدا، که هر دوی اینها خطرناکه برای انسان. و حالا مسائل دیگری چنینی که در اون مستأثر العلوم التي استأثر الله بها، خدا اونها رو برای خودش نگه داشته. خب پس در کتاب، در تعلیم کتاب چه علومی برای انسان مطرحه؟ که حالا بعد از اینجا یه دریچه باز کنیم به اون بحث استنباط، در حد یک اشاره، نه بیشتر. بعد فکر کنید که اگر ما کتاب و حکمت بهمون تعلیم داده شد، خب ما در اینجا وظیفه استنباطی که لعلمه الذين يستنبطونه منهم در اون آیه آمده، یا در اون آیات مربوط به تفقه، لیتفقهوا فی الدین، که این تفقه در دین در چارچوب کتاب و حکمت خواهد بود، نه خارج از این چارچوب کتاب و حکمت. چون مهمترین منبع استنباط و تفقه در دین همین کتابه و که همراه با حکمت آمده. که عرض کردیم روی این یعنی دو تا نکته هست، یکی این که در درون کتاب ما باید ورود کنیم در برای بحث استنباط و تفقه، یکی این که تعلیم حکمت هم در کنار تعلیم کتاب آمده. این چه اثری میتونه بذاره روی اون نظام آموزشی و نظام استنباطی که ما در پی کشف اون هستیم. اینا مجموعه نکاتی است که به نظر اومد خوبه در راستای این بحثی که الان ورود کردیم و داریم تأمل میکنیم و سعی میکنیم جرف نگر باشیم در این آیات، اینها را ببینیم و دور از چشم ما نباشه و نباید با یک نگاه سطحی و گذرا از این چهار آیه شریف ما رد بشیم. امیدواریم که توفیق بیشتر برای ما حاصل بشه که بتونیم بیشتر تأمل کنیم در این آیات شریفه، به امید اینکه به یک نتیجه یا نتایج روشن‌تری دست یابیم ان شاء الله. اگر سوالی دارید بفرمایید، وگرنه منتظر مطالعتون میمونیم تا ان شاء الله جلسه بعد. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.